بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روایتی است از آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که حضرت می‌فرمایند ما من یوم یمر علی ابن آدم الا قال له ذلك اليوم انا یوم جدید و انا علیک شهید. هیچ روزی بر بنی آدم، فرزند آدم گذر نمی‌کنه مگر اینکه اون روز خطاب میکنه به بنی آدم و میگه که انا یوم جدید، من یه روز جدیدی هستم و انا علیک شهید و من شاهد و گواه بر تو هستم. فقل فی خیرن و اعمل فی خیرن، در من خیر بگو، در من خیر انجام بده. اشهد لک بهی یوم القیامه، روز قیامت برات شهادت میدم، برات شهادت میدم که در من خیر گفتی، در من خیر عمل کردی. فإنک لن ترانی بعد هذا ابدا. آره، هر کدوم از روزهای عمر اینجوری هستن که بله، زبان حال دیگه، حالا این واقعیت که چهارشنبه و پنجشنبه اونا که به صدا در نمیان که، حضرت که زبان حال روزها رو اینجور فرمودن که هر روزی میگه که من روز جدیدی هستم و شاهد بر کارهای تو هستم، روز قیامتم شهادت میدم و حواستم باشه تو منو دیگه هیچ وقت نمیبینی، الان دیدی دیگه تمام شد رفت تا قیامت. که خب طبیعتا به باید اشاره داره به این که فرصت هایی که از دست ما میره جبران ناپذیره، به هیچ وجه این دقیقهی که داره از دست ما میره، این ساعتی که، روزی که، هفته که از دست ما داره میره، به هیچ وجه قابل تدارک نیست و این دیگه بر نمیگرده، تمام شد. فقط خاطرهاش میمونه، اینا هم همش ضبط شده، روز قیامت میاد شهادت میده که ما چیکار کردیم. خدا انشاءالله به همه توفیق بده قدر ساعت و لحظات عمرمون رو بدونیم و انشاءالله حد اکثر استفاده رو داشته باشیم. خب رفقا همه خوبن انشاءالله دیگه؟ بله الحمدلله. ظهرم خاطرتون باشه انشاءالله نهار کلاسی مانعی که نداره که. خب داره من هستم داره نا بیاید شما شما بیاید نا بیان یان اشکال نداره دوستان مقابل من انشالله. و آقای نقیب‌پور فرمودن که خوان بیان اگه دوستان احیانا حرفی دارن حرفای دوستان رو بشنون، قرار نیست بیان امری نه هیچ چیز بکنن، نه خوان بیان بشنون نه دوستان چی میگن. از آقای شیرگرد نیابتن علی رضا سید علی
حسین یه اخری دیگه هم داره از من پرسیدن نمیم
خبه اخریشون سید حسینه، ایشون سید علی رضا هست، اخریشون که یه خورده ازشون بزرگتره سید حسین هست، جستتن خیلی کوچکتره ها ولی سنن بزرگتره. سید حسین تهرانه، سید حسین بله تهرانه، نمیدونم الان دو سه سال رفته تهران مدرسه امام خمینی اوزبول اونجاست، دو سه سال رفته تهران. خب دوتاشون هم شهیدینی هستن، حتی سه تاشون برادر زاده شون هم سید مرتضا ایشون هم شهیدن درست داشت. خب دیگه آره اینجا شعبه دوی شهیده اینجا. خب صفیه چه اینجا بودیم. بله عرضم به نظرتون که مرحوم شیخ رفتن توی یه تعداد تطبیقات اصل بس مشخص شد فل جمله رفتن توی مدار تطبیقات. تطبیق اولشون در مورد کتب سماویه منسوخه بود که تقسیم کردن به محرفه و غیر محرفه فرمایشات داشتن. ادامه یه عرضم به محضرتون تتمه‌ای دارن راجع به همین عرض کنم خدمتتون که کتب بیبرمان که بکی و کان ببینید عبارت شیخ طوسی رو بردن زیل فرمایش شیخ طوسی، یه نکته‌ای دارن که بکی و کان، حالا شیخ فرمایش شیخ طوسی رو بپذیریم یا نپذیریم، همون نکته‌ای که من جلسه گذاشتم خدمتون عرض کردم که ما اگر عرضم به محضرتون که بخوایم معقد نفی خلاف رو هم اخذ بکنیم، خب جمود بر ظاهر الفاظش نباید بکنیم، جمود بر ظاهر الفاظش نباید بکنیم که هر کتابی که کتاب زلال برای استدلال بکنه مطلقا میشه چی؟ میشه حرام. نه خیر، جمود بر ظاهر الفاظش نمی کنیم، بلکه ظاهر این است که اگر اجماعی هم شکل گرفته به خاطر همین نکته مفسده هست. اگر مفسده اضلال وجود داشته باشه حرمت هم هست، اگر مفسده اضلال وجود نداشته باشه یا اگر مفسده وجود داره در کنارش یه مصلحت اقوایی وجود داره که در تضاهم مصلحت میچربه رجحان پیدا میکنه، اینجا دیگه حرمت نمیاد. خب این نکته رو میخوام تذکر بدم که وکی فکان، حالا جلسه گذشته عرض کردم حتی روایت بیاد دیگه، حالا بالاتر از روایت که نیست که روایت صحیح و سنده صریح و دلاله بیاد بر این که حفظ و کتب زلاله حرام، حتی اینم بیاد ما جمود بر نستش نمی کنیم. خب با توجه به فضای صدور این روایت، با توجه به عرض کنم خدمتون که مطالبی که ما در مورد کتب زلال میدونیم که خب اینا خیلی روشنه که اموری هستن که مفسده دارن، فقیه نمیتونه جمود بر نص بکنه و بگه که فقط این اسم برای شعار مهم بوده. ببینید یه تعبیری هست، خدا حفظ کنه استاد ما رو حاج آقای علی دوست، میفرمودن که یه جمله‌ای هست فقها توی کتاباشون خیلی زیاد دارن، این حرف ارزشمندی هست، قبلا هم گفتم شاد براتون، جمله ای هست خیلی دارن که میگن الاحکام و تدور و مدار الاسما، حکم شرعی دار مدار اسمه، یعنی هر جا که اسم و عنوان بیاد پشت سرش حکمم میاد. خب منتها ایشون میفهمونن که یه جایی هم فقها دارن که ان الحکم لا یدور و مدار الاسم، یه جایی هم دارن که حکم دار مدار اسم نیست، به معنی اینکه اسم و عنوان صرف کنه حکم بیاد. نه خیر، فقیه استظهار میکنه که اینجا اسم و عنوان برای شارع مهم نبوده. خب همون جلسات تابستون هم شاید براتون گفتم که ایشون تقسیم میکردن که گفتن که یه جاهای شارع اسمگرا هست، عنوانگرا هست، یه جاهای کارکردگرا هست، اون منات و نکته خلاصه اون عنوان براش مهمه، خود اسم براش مهم نیست. مثلا در باب خمر روایت داریم، شاهد میوردنشون، روایت داریم که از صادق علیه السلام فرمودن که ما حرم الله الخمر لاسمها بل لعاقبتها، خدای تعالی خمر رو به خاطر اسمش حرام نکرده بلکه به خاطر عاقبتش حرام کرده. لذا خب فقیه باید حواسش باشه که در مواردی که میره سراغ ادله این رو توجه داشته باشه که آیا واقعا برای شعار اینجا اسم و عنوان مهمه یا اینکه نه اون عرض کنم خدمتون کار کرد و اثر این عنوان مهمه. خب که عرضم کردیم کار مشکلی هم هست، واقعا یکی از جای مشکل استنباط همینه، مزال اقدام هم هست، یعنی امکان داره کسی جمود بر نصب بکنه دردسر برای مردم درست بکنه، امکان داره کسی هم چی دیگه اینقدر عرض کنم خدمتون عبور از نصر رو گشادش بکنه که شریعت رو در بود آقون بکنه. خب عرضم به محضرتون که مثلا بعضی تو بحث مثلا میراث توی بحث دیات میانی حرف رو میزنن دیگه، میگن این نصوص در اون زمان صادر شده که در اون زمان عرض کنم زنها نقش چندانی در جامعه نداشتن، لذا نصف ارث می‌بردن، دیهشون نصف بوده. ولی در زمان ما که زنها دوشادوش مردها، یه جایی هم بالاتر از مردها دارن فعالیت میکنن توی جامعه، حضور فعال در عرصه اجتماع دارن، امروز دیگه نمیشه گفت که این نصوص چی در زمان ما هم جاری هستن. لذا میگن که ارث زن با مرد برابره، دیه زن با مرد برابره. ببینید آفت داره، یه وقت هست امکان داره کسی جمود بر نسل کنه، بگه فقط همین چیزی که توی نسل متن روایت اومده همین و لیسه الا. خب این آفت تفریطشه، این هم آفت افراطشه. خب باید چه کار کردیم وسط؟ حالا دیگه یه مدار بحثای درس خارجی هم از منطقه. خب چون شیخ داره اینجا کار میکنه مجبوریم خلاصه ای بگیم خدمتتون. باید چه کار کرد؟ مورد به مورد فرق میکنه دوستان عزیز. نمیشه همه جا شد کارکردگرا و بریم نکته رو پیدا کنیم و خلاصه چی. نه، یه جای شاره واقعا انمان براش مهمه. نمونه هم داریم که خود حضرات تنبه دادن به راوی که خدا اینجور فرموده، خدا اونجور که نفرموده که. خب خود این اسم و انمان براش مهمه. یه جایی هست نه، یه جایی هست که خود حضرات معصومین هم عرض کردم قبلا خدمتتون، خود حضرات معصومین هم که اومدن یه مطلبی رو فرمودن حرامون، خودشون هم تطبیق کردن. یعنی فقیه باید این رو به دست بیاره که این به عنوان حکم شرعی، به عنوان تطبیقی عنوان کلیه. خب این انسان باید به دست بیاره که کار مشکلی هم هست واقعا. مورد فرق می‌کنه. یه جایی مثل اینجا، یه جایی مثل توی بحث سب، خب یه جایی مثل بحث تشبیب مثلا، خب حالا تشبیب که از عناوین منصوصه نبود. خب اینجا حالا بحث کتب ضلال باز از عناوین منصوصه نیست، به فرض که اون اجماع منقول رو قبول بکنیم، خب این کن نمیشه شبیه عناوین منصوصه دیگه. توی متن اجماع، توی معقد اجماع، کلمه حفظ کتب ضلال اگر اومده باشه شبیه اینه که تو روایت اومده، فرق نمیکنه. خب شبیه اینه که تو روایت اومده باشه. عرضم به حضورتون که اگر اینطور باشه، خب انسان نگاه میکنه میبینه که به وضوح، خب اگر این روایات هم نیامده بود، دقت بکنید، اگر این روایات هم این اجماع هم نبود، اگر به فرض روایتی هم که توش اومده حفظ کتب ضلال حرام نبود، ما میتونستیم از چی؟ از یک کبریاتی که در شریعت هست، از یک اطلاعاتی که در شریعت، اطلاعات عموماتی که در شریعت هست، میتونستیم حکمش رو به دست بیاریم. خب خود همین یک قرینه میشه که اگر روایتی هم اومد، اگر اجماعی هم شکل گرفت، بر اساس همون اطلاعات عمومات و نکته دیگری نداره. البته خب انسان باید به جزم برسه. مثلا توی بحث سب، تو بحث ادله حرمت سب، ما یه روایتی داریم که ازش استفاده میشه، سب المؤمنین حرامه. خب ما ولو این روایات رو هم نداشتیم رفقا، ولو این روایات رو هم نداشتیم، خودمون میتونستیم از عمومات و اطلاقاتی که در شریعت هست این حرمت سب رو استفاده بکنیم. خب این خودش یه چی میشه؟ یه منبهی میشه که متوجه بشیم که این ادلهی که توش حرمت سب اومده، سب درش موضوعیت نداره، بلکه مهم اون کار کردشه، مهم اون نکتشه که عرض کنم خدمتون، گفتم از عمومات اطلاعات کشف میشه. لذا انشاءالله میرسیم تو بحث سب. مرحوم شیخ میگه علت و حرمت سب، میگه لعنه و ایزاون و ازلالون و چی اعانتون. خب دیگه نکتش اینه. در مانعنوفی هم همینطور اینن همین مسئله اتفاق میفته که با توجه به این که حالا ولو ما اجماع معقد اجماعی داشته باشیم، که معقد اجماع عرض کنم شبیه روایته، شبیه روایت معمولی هم نه، شبیه روایت متواتر. خب اگر اجماعی داشتون قطعی و صدور میشه دیگه. خب اگه معقد اجماعی داشتیم، اجماع قطع آوره، شبیه روایت متواتر میشه. اگر معقد اجماعی داشته باشیم که حفظ و کتب ضلال حرامون، قبلا اگه یادتون باشه حرف خلاف این زد شیخ ها، یادتون است قبلا گفتن که ما این مواردی که بحث مصلحت و مقصد و اینا درش محرز نباشه، فقط در صورتی میتونیم بگیم حرامه که چی؟ که اطلاق معقد اجماع رو بپذیریم. خب اینجا داره چی کار میکنه؟ داره از حرف قبلیش عدول میکنه. میگه چی؟ میگه این معقد اجماع اطلاق نداره. اگر معقد اجماعی هم اینجا شکل گرفته، برای تفسیر معقد اجماع باید مراجعه کنیم به همون بحث مقصد و مصلحت، ببینیم کجاها بر اساس همین شکل گرفته. لذا باید ببینیم کجاها
مصلحت داره، کجا مفسده داره، بر اساس همین تصمیم بگیریم و نتیجه گیری بکنیم که حفظ کتاب جایز است یا جایز نیست. یعنی اطلاقی نداره که به این معنا که بیایم بگیم اسم کتب زلال صدق کرد و حرمت بیان نخیر، این حرف رو نمیتونیم بزنیم. من یه خط رو بخونم برای که سوال داره جواب بدم. و کیفکان حالا هر طور که باشه این حرف شیخ طوسی رو قبول کنیم قبول نکنیم، عرضم به محضرتون که این اصل حرفی که زده شد نسبت به کتب معرف و غیر معرف قبول کنیم و قبول نکنیم، فلم یظهر من معقد نفی الخلاف، که جمله حفظ کتب زلاله حرامون بلا خلافن که تو تذکر و منتها اومده بود، فلم یظهر الا حرمت و ماکان موجبن لزلال، فقط حرمت اون عرض کنم حفظ کتاب هایی که موجب زلال میشه، فقط اون رو میشه از معقد نفی خلاف فهمید. معقد نفی خلاف اطلاق نداره که هر چی که اسم کتاب زلال بر استفاده کرد بشه حرام، نه خیر. و هو الذی دل علیه الادله المتقدمه، و این هم همون مطلبی است که ادله متقدمه برش دلالت میکنه. ادله متقدمه منظورشون چیه؟ همون بحث مفسده و اینا رو که مطرح کردن دیگه. خب روایت صحاب بحث مفسده و بحث حذف ماده فساد بود، بحث کتاب روایت توعف بود که یجی من الفساد محزن و امثال ذالک، که همه بحث بود روی مفسده و مصلحت. خب شما سوال داشتید آقای عبدالله؟ آقای رضایی کجاست؟
آقای رضایی
نمیدونم. خب
حاجا فهمیدید که میگن ما بحثا رو در بالا نگاه کنیم، حیثیت روایت هم نگاه کنیم ناظر به چه حیثیت این روایت اومده. مثلا از مخدمتون در بحث غنام اون چیزی که آره شنیدم سر درصد هم نمیذاره، مثلا میگن آقا روایات غنام معمولا مطلق گفتن الغنا حرام، من خوش به خالی، ولی میگن الان یا بحث میکنن میگن آقا اون زمان روایت اون زمان غنا جوری فراگیر شده بود و مصدرش در اومده بود که حضرت مجبور بود بگه، یعنی نمیشد از کلامش تبیین بزنه. اینا چون همین جوریش اینا به قول معروف به مساز میرسینن، حالا اگه بگه آقا این حرام بود اما حالا دیگه هیچ چیزی تمام شد. بعد اون روایت رو مثلا صورتگری می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، از این دو تا قرینه قرار بدیم برای بحث صورتگری که داشتیم.
بله
اون صورتگری هم یه روایتی ما داشتیم که میگه با هو لیس به نافخ.
بله
اینا معلوم میکنه که بیاد در اون زمان این مجسمه و نقاش اینا یک جور دیگه بهش نگاه میشده، مثلا الان نیست، الان جلوی بچه نشکی مجسمه بذارن اسمش اهمیت هم نمیده، ولی شاید قبلا اینجا رو در حفظ حضرت نحیشون مطلق در اون روایات اومده. و اما بازم من فکر میکنم اگه الان میخوایم ما بحث سر صورت گری بکنیم ما باید قائل به یا قول ثالث بشیم یا تفصیل بدیم.
خب حالا اون نکته ای که تو ذهنتون هست که میگید اون زمان بوده چی به ذهنتون میرسه شما؟
من مثلا میگم همون بحثی که چه میدونم در اون زمان مثلا یک جور دیگه به این مجسمه ها نگاه میشده، یا یک نگاه ادعا و خلقی بهش شده، نه مثلا الان میگن آقا برو با گرم بساز، برو به بچه‌ام بده میسازه اینا رو، این براش یه چیز پیش رو افتاده، شاید قبلا اینجور نبوده.
این حرف خوبیه، این من این حرفو میپسندم. اتفاقا حالا مثلا ما در مورد اون آیه ملکه سبع هست، ملکه سبع با چی ایمان آورد؟ با دیدن شیشه. مخواست بره غزوه حضرت سلیمان، دید یه چیزی مثل آبه،
خب
آره اون پاچاشو زد بالا که پا بذاره توی این آبه بره، گفتن که این که آب نیست که، پا بذاره روی فرو نمیره. اینو که دید گفت اصلا تو من سلیمان لرب العالمین، و آیه قرآن دیگه، آیه میگه بلافاصله، اینو که دید بلافاصله گفت اصلا تو لسلیمان من سلیمان لرب العالمین. خب یعنی براشون خیلی چیز عجیبی بود. شاید مثلا اونو بگیم اصل قضیه درسته که یه چیزهایی هست که توی نسل‌های سابق براشون یه چیز بدیع و عجیبی بوده، ولی خب هر چی اومده جلوتر این بدیع بودن و عجیب بودنش از دست داده. خب مثلا داستان شیشه که عرض کردم، ولی توی مجسمه سازی و نقاشی کردن عرض کردم اصل حرفتون رو تصدیق میکنم، ولی خب توی تطبیق این حرف توی مجسمه سازی و نقاشی کردن شاید خیلی واضح نباشه، چون مجسمه سازی و نقاشی کردن قدمتش خیلی زیاده، یعنی خیلی پیش از عصر صدور این روایات این قضیه بوده بین بشر و چیز خیلی فوق‌العاده‌ای شاید نبوده. خب یه نکته دیگری بود که ما خودمونم گفتیم، این رو گفتیم که چون مردم قریب العهد به بت‌پرستی بودن، چیز نگذشته بوده از دوران صدور روایت 100 سال از دوران بت پرستی هنوز بودن جاهایی که شاید هم بت پرستیدن. خب چون قریب العهد بت پرستی بودن شاید این نکته بوده که این حجمه سنگین علیه تمثیل و تصویر شده. بله بله بله. حالا قنا ان شاء الله میرسیم. ما روایاتی داریم که خود قنا مذمت شده و نهی شده. شیخ اصلا این روایات رو هیچ کدومش رو خود عنوان قنا رو موضوعیت بهش نمیده. میگه تمام منات مال چی است؟ تمام منات واسه قنا مال لعب. خب یه شواهدی هم میاره، یعنی تو بعضی از روایاتش، حالا اونجا کارمون راحته چون تو بعضی از روایاتش داره که نکته حرمت لحظه، نکته حرمت لحظه، بعضی روایاتش از مطلقه خود عنوان غنا اومده، ولی روایاتی هم داره که نکته حرمت لحظه در مورد خصوص غنا. ولی خب توی امثال بحث سب و توی امثال این بحث مانحنفی یه مقدار کارون مشکله، یعنی فقیه باید خودش استظهار بکنه. یعنی اینجور نیست که تو یه روایتی هم داشته باشیم که اومده باشه گفته باشه که نکته اینه، که بقیه روایتی هم که مطلق اومده بگیم که همین نکته درش وجود داره. کار خیلی سخت میشه.
یعنی دوست رفتادم میشه رهبری اونجا همین نکته رو داخل مقاله قناش اومده، یه چند مقاله داره، یه کتاب چاپ شده.
بله.
20 مقاله است.
دارم.
چند سال پیش اون چاپ شده، 3 سال پیش چاپ شده کتاب. بعد ایشون اونجا میگفت که این حیثیت صدوری باید لحاظ بشه که اون لیوز لعن سبیل الله رو حضرت آقا تصدیق کردن. بله مطلق نیست، نگاه از اصلاح رو بگیر.
بله خب آقا، خب نظر خودتون هم همینه که درسای محرمی شو. یه وقتی حالا آقا فرمودن من گفتم که آقا نظر شما همینه، گفتم من نمیدونستم، گفتم تو درسای محرمه شون که چند سال پیش بحث کردن تو بحث آره تو بحث لحو لحو مذلن سبیل الله رو ایشون چیز میدونه، غنا و موسیقی اینا مصداق حرمتش لحو، لحو هم لحوی که مذلن سبیل الله باشه حرامه. خب ایشون یه کسی از از دانشگاه آمریکا اومده بودی که دوستان ما از من خواست که وقتی از آجاها بگیر بیرون خدمتشون، ایشون یه سوالاتی داره میخواست یه نفر باشه که بالاخره قانع بکنه این رو با فضای روز و اندیشه‌های جدید فقهی اینا آشنا باشه. بردیم شو خدمت های علی دوست، اون دکتره اسمش هم یادم رفت، یه دو ساعتی هم طول کشید جلسه تر. مثلا یکی از بحثایی که پرسید همین بود، بحث قنا و اینا بود. حاجا هم فرمودن بعد که جلسه تمام شد بهشون گفتم اتفاقا آقا هم همینو میگه که خود عنوان قنا یا حتی خود عنوان لعب خصوصیتی نداره، مهم معیارش مذلن سبیل الله بودنه. که ایشون گفتن که نمیدونستم که ایشون هم نظرش اینه. بسیار خوب، عرضم به محضرتون که خب این یه خط خیلی وقتمون گرفت. و کیفکان پس نه نه ماکان من الکتب جامن لو. نکته بعدی، نه نکته بعدی میخوام بگم که بعضی از کتاب ها هست که تو این کتاب مطالب باطل هست، مطالب باطل هست، مطالب باطلش باطل فی نفسه، یعنی خود مطالب باطله، باطل بودنش ضرری به حال کسی نداره. بعض وقتا مطلب باطلیه، موجب این میشه که چی؟ یه حقی رو هم ابطال کنه، دیگری رو هم گمراه بکنه. ولی گاهی اوقات هست نه، همون قسم اول از معنی اول ضلال که گفتن کتاب فقط مشتمل بر مطالب باطله. مرحوم شیخ میفرمایند که این کتاب، اینجور کتاب ها معاملش خرید و فروش کردنش جائز نیست. خب ابقایش اشکالی نداره، ابقایش دلیل بر حرمت ابقایش ندارید. چرا؟ چون موجب مقصدی اضلال و گمراه کردن مردم رو نداره، لکن خرید و فروش کردنش هم جائز نیست از این باب که مصداق باطله. خب حالا کنه ملازمه دیده ایشون به اینه که مطالب کتاب باطل باشه و خود این کتاب اسم باطل برش سر بکنه، چون دوتا باطل رو حواست ماشه خط نشه، لفظ مشترکه. یه باطلش یعنی مطالب مطالب باطل است، یه باطلش یعنی کالا کالای بی ارزشه. خب از این که کتاب کتابی است که مطالبش مطالب باطل و نادرست و عرض کنم خدمتتون ناپسنده، از این نتیجه میگیریم که پس این کتاب مصداق باطله و اکمال در مقابلش هم شک مال بالباطل، لذا معامله کردن این کتابا صحیح نیست. خب به علاوه این که یه دلیل دیگری هم میارن که آیه لهو الحدیث، خب که اگر یه چیزی مصداق لهو الحدیث باشه، خب و مصداق قول و زور باشه، وشتن و قول از زور، این ارزان محضرتون وجوب اجتناب داره، وجوب اجتناب داره، آدم سراغش نباد بره. خب طبیعتاً علاوه بر این که مشتمل بر مطالب باطل است، ولو ما این چیزی که مشتمل بر مطالب باطل است مصداق باطل و بی ارزش ندونیم، همین که آیه شریفه فرموده اجتناب و قول از زور، اجتناب بکنید از قول زور، قول زور یعنی قول باطل. خب قول هم عرض کردیم جلسه گذشته خدمتتون، هم شامل قول ملفوظ میشه هم شامل قول مکتوب میشه. همین که آیه شریفه فرموده اجتناب بکنید، بنابراین این منفعت مقصودش، یا بفرمایید منفعتش چی است، نهی بهش خورده. خب رضا از این باب هم میتونیم بگیم که معاوضه کردن و معامله کردن صحیح نیست. لهو الحدیث چون مصداق حدیث لهو میشه، لهو الحدیث طبیعتا اگر مشتمل بر مطالب چیز بشه، لهو الحدیث رو عرض کردیم خدمتون، یعنی الحدیث و لهو، یعنی سخن لهو، لهو و لغو و باطل، اینها رو انشاءالله بعدا تو بحث غنا میرسیم. شیخ همینا رو از یک مقوله میبینه، لهو و لغو و باطل، اینها الحدیث و لغو، یعنی حدیث و باطل، حرفای باطل، حرفای چرند و پرند. خب آیم البته حالا دیگه اینجا آیه لیوزلن سبیل الله هم داره، شیخ به اون لیوزلش نگاه نکردن. اگر ما لیوزلش رو نگاه بکنیم که اتفاقا تو بحث غنا به این نگاه نکردن، خب لیوزلن سبیل الله اونجا لهو رو ایشون نمیگه لهو مزلن سبیل الله حرام، میگه لهو حرام به صورت مطلق میگه. تو بحث لهو هم که میرسه باز اونجا بحث مزلن سبیل الله رو نمیگه. خب و من الناس هم ایشتری لهو لذیذ لیوزلن سبیل الله، این بحث ازلن سبیل الله شو نمیدونم چرا شیخ خیلی بهش توجه نمیکنه، با اینکه خیلی نکته مهمیه تو آیه. حالا اینجا هم همین مقدار که لهو الحدیث یه چیزی که مصداق الحدیث و لهو، الحدیث و الباطل، الکلام و الباطل باشه، تو این آیه مذمت کرده. خب یعنی نهی داره، پسند شارع نیست، شارع از این راضی نیست. خب همین که این منفعتش منفعتی است که نهی داره و شارع ازش راضی نیست، همین هم کافی است برای اینکه بگیم این چی است، اکل مال در مقابلش اکل مال بالباطل میشه. متا دقت بفرمایید، اکل مال بالباطل با دو بیان، یه وقت هست میگیم باطل باطل عرفیه چون مطالبش مطالب باطلی است، مطالب بی ارزشی است، این باطل عرفی میشه. یه وقت هست با توجه به این که با این دوتا آیه اجتناب قول از زور و خلاصه حرمت لهو الحدیث، یعنی الحدیث و لهو کلام باطل، خب میگیم نهی شرعی بهش خورده، نهی شرعی بهش خورده به این اعتبار است که باطل و استحق میکنه و اکل مالش هم شکل مال بالباطل. اجازه بدید اینا رو سریع پیش بریم، خیلی نکته چندانی نداره. اصل بحثش همون چیزی بود که جلسه گذشته گفتیم، اینا تطبیقاتش یه مقداری هم شیخ بعضی وقت تو تطبیقات خیلی اذیت میکنه، خدا رحمتش کنه.
مزلل سبیل الله یعنی اینکه ما رو بندازه توی راه باطل، یا یعنی اینکه همین که از راه مثلا حق دور کنه و لزوما تو راه باطل هم بندازه اون رو هم شامل
میشه. مزلل سبیل الله رو گفتن که سبیل الهی یعنی اعتقادات دینی صحیح و التزامات، دو چیز، اعتقادات و التزامات. خب اعتقادات دینی و التزاماتی که انسان التزام داشته باشه نسبت به احکام عملی اسلام، اینه. هر چیزی که موجب این بشه که اعتقادات انسان خراب بشه یا التزامات انسان نسبت به تکالیف دینیش کم بشه، چی میشه؟ ازلالن سبیل الله. بله، طرف ملتزم است نماز بخونه، ملتزم است روزه بگیره، ملتزم غیبت نکنه، ملتزم نمیدونم کارهای حرام انجام نده، موقعی که این رو گوش میده التزامش کم میشه، اون تعهدات دینیش کم میشه، براش غیبت کردن، حرام خوردن، نگاه به نامحرم کردن، اینا دیگه براش مهم نمیشه.
داخل رساله آقا همین بخش رساله چیه مصوری از چی از اومده؟
بله
ایشون اونجا میفهمه که مزل مزل رفتاری رو هم شما شده دوستان بخوام نگاه کنم میتونم
همون
اونجا میگه مثلا از مخدوم اگه کسی مثلا موسیقی ها ترانه ها شما داشته که پدر مادرش
بی احترامی کنه، این سوال همین نکته که عرض کردم خدمتتون، التزامات دو جور چیز، یعنی موزل دو جوره، رفتار همون التزامات میشه دیگه. التزام عملی انسان نسبت به احکام اسلام رو سست میکنه، یا اعتقادات انسان رو سست میکنه از بین میبره نسبت به معاد و توحید و نبوت و اینها، یا التزامات عملی انسان رو سست میکنه. این آدم آدمی بوده که نسبت به حرام و حلال خدا اهل اعتنا بوده، اهل التزام بوده، تعهد داشته. موقعی که اشتغال به این نوع موسیقی پیدا میکنه، التزام و تعهدش ولو لحظه‌ای، ولو اون اینی که داره این موسیقی رو گوش میده، خب حالا یه وقت هست بله کلن بگیم نه، ولی کلان هم نباشه، اما هینی که داره این موسیقی رو گوش میده یه حالی پیدا میکنه که اونجا دیگه براش مهم نیست که گناه انجام دادن، براش راحت میشه، ترک واجب براش راحت میشه. اگه موسیقی یا لحن موسیقی غنا فرق نمیکنه به این حد برسه در این صورت حرام، اگه به این حد نرسه نه، اون قربت نداره دیگه. نه ماکان من الکتب جامعا للباطل فی نفسهی، خب هر کتابی که جمع کننده باطل فی نفسهی باشه، این باطل فی نفسهی منظور از باطل فی نفسهی ادامهش من توضیحش میده، خب من دون ایت رتب علیه دلالتون فی نفسه باطل باشد، یعنی مطالب زاله و غلط باشه، من دون ایت رتب علیه دلالتون، ولی کسی با این گمراه نمیشه، این مطالب چرت و پرت است ولی کسی با این گمراه نمیشه. این رو میفرمان که مشکلش اینه که لا تدخل و تحت الاموال، مالیت نداره، مال نمیشه، مالم که نباشه فلا یقابل بالمال. خب چرا؟ چون اگر مقابله بخوام بکنیم اکل مال بالباطل پیش میاد دیگه، مال نیست یعنی باطله دیگه. خب لعدمه، چرا چرا لا تدخل و تحت الاموال؟ این لعدمه توضیح لا تدخل و تحت الامواله که دو تا دلیل براش میارن. یه دلیلش لعدم المنفعت المحللت المقصودت فیه، منفعت محلله مقصوده نداره، خب که این ناظر به مقصود بودنش هستن، چون باطله دیگه، باطل هست یعنی منفعت مقصود به درد نمیخوره، مطالبش به درد نمیخوره. مضافاً الی آیت لحو الحدیثه و قول زور، که این دو تایی هم از لحو الحدیث، لحو الحدیث یعنی الحدیث و لحو، یعنی الکلام و الباطل، از کلام باطل نهی کرده، قول و زور هم یعنی کلام باطل، این دو تایی از این نهی کرده. خب ما قبلا گفته بودیم اگر یه چیزی منفعت مقصوده ای هم داشته باشه ولی نهی شارع خورده باشه بهش میشه مصداق باطل، لا تاکلوا اموالکم یاد میگیردش. اینم یه دلیل دیگر که بیعش محافظه صحیح نیست. اما نه نه، این مصداق عدم مالیتش هست. ببین دقت بکن، مال نیست لذا مقابله بالمال نمیشه، اون نتیجه است. خب چون مال نیست مصداق باطله، لذا چی؟ عقد مال در مقابلش جایز نیست. خب اینجا لعدمی که دارم میارن دلیل برای مال نبودنش دارم میارن، اون نتیجه بله بله مالیت عرفی. حالا مالیت عرفی اهم از مالیت عرفی و شرعی، چون دو تا دلیل میاره شیخ، دقت بکنید شیخ دو تا دلیل میاره. یه دلیل میاره میگن که این مال نیست لا یقابل بالمال، خب دو تا دلیل میاره. یه دلیلش دلیل بر اینه که مالیت عرفیه نداره چون باطله، باطله یعنی چی؟ به درد نمیخوره، مثلا بی ارزشه. خب یه دلیل هم یعنی که مالیت شرعیه نداره، که شارع نهی کرده از استفاده کردن همچی چیزی، لهو الحدیث و قول و زور الکلام الباطل نهی داره. خب طبق هر دوتاش این میشه مصداق باطل، مصداق باطل هم که شد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این لعدمه دلیل برای عدم المالیه هست، یعنی دلیل برای باطل بودن هست. عرضم به حضورتون که خب همه اینا در مورد چی بود؟ در مورد معامله کردن و معاوضه کردن همچین نوع کتابی بود، لکن استفاده نگهداری کردن همچین کتابی اشکال داره؟ شیخ میگن نه، ما در مورد اتلافش دلیلی نداریم. چرا دلیلی نداریم؟ چون عرض کردیم ما عنوان حفظ کتب الضلال برام مهم نیست، هم نکته قبلی که عرض کردیم، این درسته عنوان کتاب الضلال برای صدق میکنه، ولی صدق عنوان کتاب الضلال برای ما مهم نیست. از اون مناطاتی که قبلا گفته شد، از اون ادله که قبلا گفته شد، حتی اگر معقد اجماع رو هم بپذیریم، نکتهش چی است؟ نکته اضلال، مقصد اضلال اینه، چون مقصد اضلال وجود نداره. گفتیم دیگه باطل فی نفسه است من دون این که موجب ضلالت شخصی بشه. خب یه مطالب چرت و پرتی که توی کتابیه، چون مقصد اضلال وجود نداره، نگهداری کردنش تکلیفاً اشکالی نداره. اگه اجازه بدید خورد دوستان سریع‌تر پیش بریم، یه مقدار دیگه گفتگو کردم، بذارید تو مباحثه، خیلی وحشی نداره، چون خیلی هم مطالب ساده یه پیچیدگی هم نداره. اما وجوب اطلاقا فلا دلیل علیه. خب این تا الان مرحوم شیخ عرض کردیم حکم کتب کفار رو گفتن که ذیلش این دوتا نکتر هم فرمودن که دوتا نکته که امروز عرض کردیم. و یه بحثی هم، یه تمرینی هم در مورد کتب مخالفین، کتب مخالفین یعنی مسلمانانی که دینشون مذهبشون مثل مذهب ما نیست، حالا عمریا، اسماعیلیا، نمیدونم زیدیا، اینا کتب اینها می‌فرمون با توضیحاتی که ما دادیم حکم کتب اینها مشخص شد. خب حکم کتب اینها مشخص شد که بفرمایید حکمش چی میشه با توجه به مناطاتی که ما دادیم دستتون. بحث چی بود؟ بحث مقصده اضلال بود دیگه، مقصده اضلال عن سبیل الله. اگر یک کتابی مقصده اضلال عن سبیل الله داشته باشه میشه حرام، اگه نداشته باشه حرام نمیشه. بله، حال به فرض مثال تفسیری که مثلا تفسیری که سیوطی بر قرآن نوشته، خب تفسیری که سیوطی بر قرآن نوشته چه کار کرده؟ اومده لغت‌های قرآن رو معنا کرده، تجزیه ترکیب کرده. تفسیری که زمخشری بر قرآن نوشته، اومده چیکار کرده؟ تجزیه ترکیب کرده، نکات بلاغی قرآن رو گفته. خب درست اینا مخالفین هستن. خب یا مثلا کتابای لغتی که نوشتن اینا، کتابای نحوی که نوشتن، کتابای صرفی که نوشتن، خب اینها موجب اضلال نمیشه. بله اگر جوری باشه، کتابی باشه واقعا نوشته باشن که این کتاب موجب اضلال میشه و دین و اعتقاد انسان رو از بین میبره، مثلا کتابایی نوشتن برای اثبات جبر که خدای تعالی چی است، جبر در این عالم حاکم کرده، انسان مختار نیست، یا کتاب نوشتن در مورد اثبات تجسیم خدای متعال که خدا جسم داره، یک کتاب نوشتن در مورد تفضیل خلفا بر امیرالمومنین، خب لعنت الله علیهم اجمعین، بل نوشتن ها کتاب نوشتن. این فیروز آبادی که چیز داره، فیروز آبادی که کتاب لغت داره، صاحب قاموس المحیط، این عمری بوده، از اون دوم کلفتان بوده، یه چیز نوشته، کتاب نوشته الرد علی الرافضه، اسم کتابش الرد علی الرافضه هست، موضوع کتابش هم چیه؟ مرحوم علامه هلی توی کشف المراد یه بحثی داره تو بحث امامت، میگه که امام باید افضل اهل زمان خودش باشه و امیرالمومنین افضل اهل زمان خودش بود. 7-8 تا دلیل میاره اونجا که امیرالمومنین افضل اهل زمان خودش بود، از بقیه افضل بود، لذا در طول دورانی که اون سه تا خلافت کردن افضل از خودشون وجود داشت، پس خلافتشون باطل بوده. خب این آقای کتاب نوشته الرد علی الرافضه، فقط ناظر به همین قسمت کشف المراد هم هست که میاد تفضیل اونا رو ثابت میکنه توی کتابش. خب همین نویسنده قاموس المحیط فیروز آبادی از اون عمریا بوده. و من ما ذکرنا، حالا کتابش هم بعد کتابی نیست،
مثلا تو کتابای حکم انجیل رو برمی‌دارن دیگه، برای ما که مثلا میدونیم عقایدشون باطله.
بله میدونیم عقایدشون باطله است، ولی خب یه وقتا یه استدلال‌هایی دارن، یه عرض کنم چیزایی دارن که امکان داره آدم منحرف کنه، آدم بخونه یه دفعه به دلش بشینه و بره اون طرف. خب ما داشتیم در طول تاریخ، خودم ابن ابی الحدید که شارع نهج البلاغه است، این رو یکی از بزرگان میگفتن شیعه بوده، رفت نظامی بغداد درس خوند، تحت تاثیر اساتیدش سنی شد. بله
ما حقیم
بدون اینکه هم نداری بخونی، چون نه حق نداری بخونی، اگر احتمال ببینید برای حقیقت خودمون، برای حقانیت خودمون ما دلیل داریم. خب ولی امکان داره کسی یک کتابهایی باشه به گونه‌ای نوشته، به گونه‌ای ذهن انسانو منحرف میکنه. خب منم کشش رو ندارم، خب خود آدمم نمی‌فهمم، و افراد بعضا از این نوجوانا برمی‌دارن کتابای فلانی و فلانی اینا رو می‌خونن، میگن آقا ما باید همه حرفا رو ببینیم، حقو انتخاب کنیم خودمون. بچه تو هنوز مقدمات نداری، ذهنت کشش نداره، راحت امکان داره یه مغالطه‌ای بکنن، نتونی از توش در بری، عقایدتو از دست بدی. خب بعض از کتابایی که اینا نوشتن، روشنفکرای خودمون همینطوریه دیگه، بچهای دانشجو هم بیچاره تو بعضی طلبام میذارن برمی‌دارن می‌خونن، نابود می‌کنن خودشونو. خب در حالی که اگر آدم یه خورده پیشرفت کنه، جلو بره، سوادی پیدا کنه، قوه نقادیش قوی بشه، خب چون میده قوه نقادی، خب سطوح مختلفی داره. بعض وقتا هست که یه مطلب اینقدر پیچیده است، اون نویسنده اینقدر مهارت داره که مغالطهش اینقدر ظریف به خورده خواننده خودش میده که اصلا نمیتونه متوجه بشه، باید خیلی طرف تیز باشه، باید مکاسب رسال خونده باشه تا بتونه این مغالطه ها رو کش کنه. خب لذا خب عرضم به محضرتون که نمیشه به بهانه این که بگیم که چی، بگیم که ما اطلاع پیدا کنیم از عقاید اونا، ببینیم که حرفاشون درسته حرفاشون نادرسته. بله کسی توانایی علمیشو پیدا کرد، بسم الله هیچ اشکال نداره اصلا بره کتابای ملحدترین ملحدین رو هم بخونه، ولی اگر کسی احتمال میده که به حدی از قوه نقادی نرسیده، اینقدر مقدمات نداره که امکان داره یه جایی بلغزه، مبتلا به مغالطه بشه، حق نداره این کارو بکنه. ما ذکرنا ظهر حکم تصانیف المخالفین فی الاصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و اصول الفقه و ما دونها من العلوم، یعنی علوم اصلی و علوم دیگری که درجات پایین تر از این هست، مثل صرف و نحو و بلاغت و اینها، فان المناط فی وجوب الاطلاق جریان الادله المتقدمه، که اون ادله که ازش بحث ازلال و مقصد ازلال اینا استفاده میشد دیگه. فان الظاهر عدم جریان آفی حفظ شیء من تلک الکتب، طبق اون ادله هیچ کدوم از این کتب حفظش حرام نمیشه، اشکال نداره نگهداری کردنش، الا القلیل، مگر تعداد کمی از کتابای مخالفین که حفظ کردنش جایز نیست. مما اولف فی خصوص اثبات الجبر و نحوهی، برای اثبات جبر، برای اثبات مثلا تجسم خدای تعالی مثلا، و اثبات تفضیل الخلفا او فضائلهم و شبه ذلک، که اینا هست که میفرمان که حفظش حرام میشه. البته خب طبیعتا اونجایی که مقصده محض باشه یا مقصدش غلبه داشته باشه، یه جایی هست امکان داره مصلحتی هم کنارش باشه، برای طرف کتاب نمیشه در فضائل عمر ابن خطاب، خب من میخوام بخرم بخونم اینم چی تو ذهن اینا هست، آدمی هم نیستم که با این حرفا منحرف بشم، چون بالاخره اعتبار سنجی روایات رو میدونم، اصل عقایدام رو محکم کردم، فقط میخوام ببینم اینا چی میدونن که میخوام با اینا تعامل کنم ببینم که تا چه حد اون آقا رو میپرستن. و من ما ذکرنا یعرف و وجه و مستثنا و فی المسئله، یه استثنایی بود تو شهر الامم داشتیم دیگه، این کتب زلال رو اگر کسی بخواد نگهداری بکنه برای اینکه چی اینها رو رد برش بنویسه، نقض برش بنویسه، جایز نیست. که شیخ مثلا با توجه به حرفی که زدیم نکته اینم روشن شد، نکتهش چیه؟ وجه این استثنا که فقها کردن بحث غلبه مصلحت بر مقصده است. خب مصلحت رد و نقض اینها خب در مقصده نگهداری کردنش رجحان داره. ما ذکرنا ایزن یعرف و وجه و مستثنا و فی المسئله من الحفظ للنقض و الاحتجاج علی اهلها. اول سه تا نکته میگن، یکی نقض ردیه نوشتن، دو احتجاج علی اهلها از مطالبش استفاده کنیم بر علیهشون خب توی جدل، اول اطلاع علی مطالب، نکته سوم اول اطلاع علی مطالبهم لیحصل به تقیه، مطلع بشیم نسبت به مطالبشون تا موقعی که میخوایم تقیه کنیم بتونیم که چجور باید تقیه کنیم دیگه. نقض یعنی رد نوشتن بر کتابهاشون، خب احتجاج یعنی از مطالب کتاباشون استفاده کنیم در مقام مناظره. خب توی جدل ما چیکار میکنیم؟ نه این ردیه نمیشه، این ردیه نمیشه. ببین ما یه وقت میخوایم مطلبش رو ابطال بکنیم، یه وقت میخوایم از مطلبی که کتاب خودش آورده در علیه خودش استفاده کنیم، نمیگیم مطلب باطله، میگیم خودتون مگر نمیگید اینطور، حالا که میگید اینطور پس اینطور. خب که اینو بهش میگن چی توی بحث جدل، جدل از دو چیز، ماده جدل دو چیز بود دیگه، یکی مشهورات بود، یکی مسلمات بود دیگه. خب این از مسلمات خصم، مسلمات خصم رو یاد بگیریم که در مقام مجادله بر علیه خودش استفاده بکنیم. استاد حالت باشه، یه بار گفتش
که یکی از این سنیا گفته بود دیدیم پیامبر روز آخر ابو بکر فرستاد برای نماز، بعد از علمای شیعه جا بودن که ان الرجل لا
یعجب. اینم حرف قشنگ بود. بله بله. یه چیزی هم اخیراً از آقای طبسی تو گروه خودتون بود گذاشته بودید، آقای عاشق نجم‌الدین تو گروه مدرسه بود، ایشون گفته تو مکه بهم گفتن خوندید یا نه، از من پرسیدن خلفای پیغمبر کی هستن، من هم گفتم که ابوبکر و عمر و علی، گفتن عثمان رو چرا نمیگی، گفتن عثمان رو چون مردم عزل کردن، طرف گفت که مردم چه کارن که عزم کنن، منم گفتم مردم چه کارن که نصب کنن. اون داستان مرحوم علامه امینی هم هست
که معروفه،
داستان علامه امینی راجع به حضرت زهرا که یه جایی دعوت کرده بودن ایشون رو عامه، ایشون هم گفت من میام ولی به شرطی که بحث علمی نکنیم، برادرانه کنار هم بشینیم یه چایی بخوریم بلند شیم بریم. بعد اونا خلاصه یه خورده کرمشون گرفته بود، خواسته بودن بحث کنن، به این عهدشون عمل نکرده بودن. ایشون هم گفته بود که من یه جمله فقط با شما حرف دارم که این حدیث رو قبول دارید که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. گفتم بله این حدیث صحیح داره، متواتره، بحث در ریز عامه و خواسته همه قبول دارن. بعد مرحوم علامه سوال کرد که به من جواب بدید که فاطمه زهرا سلام الله علیها امام زمان خودش رو معرفت داشت یا نداشت. همه مونده بودن چی بگن. اگه بگن داش خب چرا تاییدشون نکرد، چرا همراهی نکرد باشون. اگر هم بگن نداشت، نتیجهش این میشد که ملتزم بشن به اینکه که نعوذ بالله از زهرا مات هست میتزن جاهلیت. خب خیلی خوب آدم فرصت پیدا کنه این مناظره رو بخونه، بعضا خیلی چیزای قشنگی هست پیش در میاد. بله شبای پیشاور، بله شب پیشاور خیلی کتاب قشنگی. من زمانی که کتاب خریدم تا تمامش نکردم زمین نگذاشتم، یعنی هر فرصتی استفاده کردم خوندم، شاید 5-6 روزه همه رو خوندم تمام شد. خیلی شیرین بود، خدا رحمت کنه سلطان رو عظیم رو. خب بم ما ذکره اینم که گفتیم، بله بم ما ذکرنا بم ما آن نه پریدم ولقد احسن جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی ایت قال ان فواید الحفظ کثیرتون. اینجور نیست که حفظ کتب زلال که میگیم حرامه دیگه، همه جا حرام باشه، نه خیر، فوایدش کثیر است. طبیعتا هر جا که فایده قابل قبولی داشته باشه حفظش دیگه حرام نمیشه، نگهداریش حرام نمیشه. اما ما ذکرنا یعرف و ایزن، حالا ببینید همش تطبیقات تمرینه. اگه یک کتابی باشه که یه قسمتش موجب زلال میشه یه قسمتش موجب زلال نمیشه، مفسده ازلال داره قسمتش مفسده ازلال نداره، چیکار باید بکنیم؟ شیخ میفرماین که اون قسمتش که موجب مفسده زلال میشه بکنید، پاره کنید، اون قسمتش که موجب مفسده ازلال نمیشه نگه دارید. خب اگر هم جوری که قراقاتی مخلوطه، خب نمیشه با جدا کردن و کندن چند تا سطح مشکل رو حل کرد، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا در این صورت میگن که خود کل کتاب رو باید از بین برد، خب مگر اینکه حالا بالاخره مصلحتی در کار باشه که خود اون مصلحت انسان بخواد نگه داره. یه چند سال پیش آقای خدا رحمتش کنه از بزرگانم بود، کتاب نوشت، خاطرات کشکولی بود نوشته بود، خاطرات زندگیش و خاطرات علما و حرفا رو، در ضمنش همین حدیث ان الرجل لا یحجر رو خورده بود و بعد حالا داستان تاریخی قطعه تاریخی این رو آورده بود و استبعاد کرده بود صدور این چیز قضیه رو که همچین قضیه نمیتونه اتفاق افتاده باشه، نمیتونه اتفاق افتاده باشه. یه بلوایی تو قم برپا شد و عمریام استفاده کردن، یعنی چیز دادن، تیتر زدن این بعضی از روزنامه هاشون سایت هاشون ها که فلانی که از علمای شیعه هست استاب سره این حرف رو فهمیده. کی؟ من خوندم کتابشون رو، نگفت تو کتاب، تو کتاب یادم نیست کتاب شیعه است یا نیست. اصل اشکالشون این بود که این نمیتونه صادر شده باشه. شواهدی هم بودن که مسلمانایی که در اون زمان پیغمبر اینقدر براشون تقدس داشت که آب وضوی پیغمبر رو نمیذاشتن رو زمین بریزه، عرض کنم خدمتتون مگه میشد تو فضای کسی این حرفو بزنه و عرض کنم مردم در مقابلش موضع نگیرن؟ حال خلاصه این سر این قضیه خیلی هم بد شد. بنده خودم بالاخره سالها زهد و عبادت و عرض کنم اخلاص و این حرفا با این جمله خیلی خودش خراب کردم آخر کاریه برای رحمتشون. حالا بالاخره از بزرگانم بودن. بعد دفتر مرحوم آقای فاضل کتابا رو همه رو خرید، از بازار جمع کرد، خمیر کرد. فقط به خاطر این چند صفحه‌ای که این مطلب توش بود. آره. خب، ضمن ما صحبت این بود که این بحث محو جمعی کتاب، فقط این چند صفحه‌ش هم بودن، کتابا رو همه رو از بازار جمع کردن و خمیرش کردن. یه تعدادش هم طبیعتاً از افرادی افتاد، ولی هر چی بازار بود سریع جمع کرد. به نظرم اسمش چی بود؟ نقد عمر؟ چیز اینجوری بود. خب بگذاریم خیلی بود. و من ما ذکرنا ایزن یعرف و حکم و مالوکان و بعض الکتاب موجبا للزلال فا انال واجبه رفع او، رفع اون بعض الکتاب که موجب زلاله، ولو به محو جمیع الکتاب، ولو اینکه محوش مستلزمی باشه که کل کتاب انسان محو. بعضی وقتا یه فصلشه خب میکنه آدم، بعضی وقتا از پخش توش اینو همه کتابات محو میشه. الا ان یزاحم مصلحت و وجودهی لمفسدت وجود زلاله، اگر بحث مصلحت باشه. ولو کان باطلا فی نفسهی کان خارجن عن المالیه، اگر اون بعض کتاب که مطالب چیزی داره موجب ضلال نباشه بلکه مطالبش باطل فی نفسه باشه. خب بعض وقت هست موجب ضلاله، بعض وقت هست ضلال به معنای اول، یعنی فی نفسه مطالب چرت و پرتیه ولی کسی رو منحرف نمی کنه. اینه میگن کان خارجن عن المالیه، اون بعض کتاب خارج از مالیته، اون بعض کتاب مالیت نداره. بنابراین فلو قوبل به جزء من العوض المبذول، اگر طبیعتا این جزء هم جزء خارجی میشه دیگه، کتاب اگر باشه طبیعتا جزء خارجی میشه، صفحات کتاب مثلا یه جلد از یک کتاب مطالب باطل به معنای چی است؟ به معنای اوله. خب این گفتیم مشکلش چی است؟ مشکلش حرمت حفظ نداره بلکه مشکلش فساد معاوضه است. اگه این کتاب بعضش که کتاب ضلال هست ضلال معنای اول باشه، اینجا میگه اگر در صورتی باشه که اون بعضش مقابله بالمال میشه صفه تبعوض پیدا میکنه، شبیه به اشراط و خنزیره، چون جزء خارجی هم هست اینجا دیگه، صفه تبعوض پیدا میکنه نسبت به اون قسمت بی باطله و نسبت بقیهش بی صحیحه، یبطل المعاوضه به نسبت الیه. یه نکته آخر رو هم بگیم که ثم الحفظ المحرم، این حفظی که تو بحث کتب ضلال میگیم حرامه، صرف این که آدم بذاره تو قفسش و خلاصه توی گاف صندوقش و توی اتاقش صرف این نیست، بلکه معنای عام میداره. خب یراد به العام من الحفظ به ظهر القلب، تو زبان عربی میگن جعله فی ظهر قلب، یه چیز مهم میگن طرف حفظ کرد، خب میگن جعله و فی زهر قلبی، حفظه او هم میگن ولی جعله و فی زهر قلبی رو بیشتر میگن، حفظه به زهر قلبی، حفظ کردن به ذهن سپردن. خب یا نسخه برداری کردن، نسخه برداری کردن هم حکم همون چیو داره؟ حفظ کردن، از مصادیق حفظ دیگه، اونم چون نسخه برداری کنیم این کتاب ماندگاری پیدا میکنه. یا عرض کنم مباحثه کردن، تدریس کردن، درس گرفتن، همه اینا چیزایی است که در مسیر چی؟ ماندگار شدن اون مطالب کتاب است. همه اینا که حفظ باشه میکنه، همه اینا حرام میشه. ثم الحفظ المحرم که نکته آخرش هم میگن، میگن هر چیزی که دخالت داشته در بقای مطالب مزله. ثم الحفظ المحرم یراد به الاعم من الحفظ به ظهر القلب و النسخ و المذاکره مباحثه و جمیع ما له دخل فی بقای المطالب مزله، کپی گرفتن، تدریس کردن، درس دادن، همه اینها. خب که عرض کردم از اول بحث خدمتتون عرض کردم شاید مناسب‌تری بود که شیخ اول میامد مفهوم شناسی حفظ و مفهوم شناسی کتب ضلال رو میگفتن، بعدم میرفتن سراغ بحث‌های دیگر. مفهوم شناسی کتب ضلال رو که وسط مطلب تو کمر مطلب گفتن، مفهوم شناسی حفظ رو هم که گذاشتن آخر فرمودن. خب حاضر تمام الکلام در بحث حفظ کتب ضلال. المسئله الثامنه الرشوه، باید تنفس کنید یا خسته نشد. خب برید یه در دقیقه دیگه باید یه رو دیگه، خب 25 دقیقه رای گردیم دیگه، من اینجا نشستم چای خوردم کل کلاس، اون مرسی امام کاظم تعطیل بود، اصلا امام کاظم امروز فردا تعطیل کردن بسید یه قرار آره ظاهرن گفتن آقای رئیسی محل استقرارش و ملاقاتش اینا اونجا هست این لابد بودم برکت از جهت امنیتی شده
اتفاق اونجا دا کنارش این نماشگاه حدیث خوربند
آره
شما ترابی جمعه
شاید اونها هم ببندن
نه نه این اتفاق اوجش هم چند شد شیش هم داشته زبو شدیم
ظاهرا اینطوره. امروز پیامک دادن که چهارشنبه و پنجشنبه نیاد کسی،